ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. رئیس جمهور افغانستان میگوید تلفات شیوع کرونا در کشور امکان دارد از ارقام رسمی به مراتب بیشتر باشد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان روی کاهش خشونت تأکید می کنند. ازبکستان از سازمان ملل متحد خواست که یک کمیته برای صلح افغانستان تشکیل دهد. قرار است بازی های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز در کابل آغاز شود. و پادشاه عربستان سعودی در سخنرانی خود به مجمع عمومی ملل متحد از ایران سخت انتقاد کرد. تفصیل اخبار. قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان تاکید می‌کند که خشونت‌ها باید کاهش یابد. جنرال سکات میلر این مطلب را در سخنرانی دیروزش در جریان بازدید از قندهار بیان کرد. او گفت که طالبان حملاتشان را افزایش داده، این را جامعه بین‌المللی متوجه شده و باید این جنگ و خشونت کم شود. جنرال میلر را در این سفر به قندهار مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله و استر جنرال محمد یاسین ضیا لویدرسیز نیروهای مسلح افغانستان همراهی میکرد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان از سازمان ملل متحد خواست که یک کمیته برای صلح افغانستان تشکیل دهد. او دیروز چهارشنبه در نشست مجمع سازمان ملل متحد گفت که این کمیته باید امور صلح افغانستان را هماهنگ کند و برای آشتی ملی در این کشور سهولت‌ها ایجاد نماید. ازبکستان از جمله کشورهایی است که شاید یک دور از مذاکرات جاری صلح افغانستان را میزبانی کند. تاشکند در ماه مارچ سال 2018 میزبان یک نشست بین‌المللی درباره صلح افغانستان بود. قرار است بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز در کابل آغاز شود. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
دور نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان ساعت 5 عصر آغاز می‌شود. تیم طوفان هریرود از زون غرب و همچنین تیم اباسین سپه از زون جنوب با مسافه هم میرن.
دور نهم بازی های لیگ برتر امسال پیام صلح حکومت افغانستان و طالبان را با خود دارد. قرار است هفته آینده مسابقات لیگ برتر بانوان افغان نیز در کابل بین 6 تیم برگزار شود. قرارداد 4 پروژه تولید برق از آفتاب و انرژی باد در افغانستان به امضا رسید. این پروژه ها 160 میلیون دلار هزینه برمی دارد. اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID این پروژه ها را تمویل می کند. قرارداد این پروژه ها دیروز چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری امضا شد. 2 پروژه انرژی آفتاب در کابل و بلخ و 2 پروژه استفاده از انرژی باد در هرات عملی می شوند. قرار است این پروژه ها در ظرف 1 الی 1.5 سال تکمیل و 110 میگاوات برق تولید کنند. پادشاه عربستان سعودی شاه سلمان در سخنرانی خود به مجمع عمومی ملل متحد خواستار یک حل جامع برای جلوگیری از ایران و دست نیافتن این کشور به اسلحه کشتار جمعی شد. او در پیام ویدیویی خود به این نشست مجازی گفت که به یک راه حل جامع و موضع‌گیری قاطعانه بین المللی نیاز است. شاه سلمان افزود که ریاض از تجربه خود با رژیم ایران آموخته که راه حل‌های جزئی و مدارا مانع تهدیدهای این رژیم به امنیت و صلح بین المللی نمی شود. شاه سلمان تأکید کرد که نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی تا امروز چیز به گفته وی جز آشوب، افرادگری و فرقه‌گرایی در منطقه خاورمیانه نبوده است. ایران هنوز در برابر این سخنان پادشاه عربستان سعودی کدام واکنش نشان نداده است. حکومت بلغاریا از 2 دیپلمات روسی خواست که کشور را ترک کنند. وزارت خارجه بلغاریا در اعلامیه خود این 2 نفر را به جاسوسی متهم کرد. از آنها خواسته شده که در ظرف 72 ساعت از بلغاریا خارج شوند. سفارت روسیه در سوفیا گفته که خروج این دیپلمات ها کدام دلیل موجه ندارد. و با وجود تلاش‌ها برای نجات جان نهنگ‌های گیرمانده در آب‌های جزیره تسمانیا در جنوب استرالیا، اکثریت این نهنگ‌ها تلف شدند. نزدیک به 500 نهنگ در این آب‌ها از بین رفتند. این نوع نهنگ‌ها به نام پیلوت تا 7 متر طول و تا 3000 کیلوگرم وزن دارند و اکثریت در آب‌های جنوب استرالیا به سر می‌برند. پایان اخبار. ساعت 9:05 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور افغانستان میگوید آمار تلفات شیوع کرونا در کشور امکان دارد از ارقام رسمی به مراتب بلندتر باشد، اما معافیت کتلوی ایجاد شده است.
شمار رسمی جان باختگان ویروس کرونا در افغانستان 1446 تن ثبت شده، اما رقم غیر رسمی آن 7000 نفر دیگر خواهد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید 70% دختران در غزنی و 45% در فاریاب از آموزش محروم ماندند.
ما مکتب میخواندم تا سنف ششه، باز خوانده نتوانستم چون طالب آمد، باز چی گفتن از سنف شش بالا درس نخوانیم.
بازی های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز در کابل آغاز میشود.
از وقتان دور نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان ساعت 5:00 آغاز میشود.
در رویدادهای جهان انکشافات سیاسی در بلاروس را دنبال میکنیم. بعد از مراسم تحلیف ریاست جمهوری از سوی الکساندر لوکاشنکو، تظاهرات در مینسک شدت اختیار کرده است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تلفات شیوع کرونا در کشور از ارقام رسمی به مراتب بیشتر است. او در سخنرانیش در یک نشست بین المللی گفت که به خاطر بیماری کووید 19 ممکن هزاران تن در افغانستان جان باخته باشند. آقای غنی افزود شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشور را برهم زده و اگر از انتشار ویروس در زمستان جلوگیری نشود، تأثیرات منفی آن هنوز هم گسترش خواهد یافت. مقیم نایب گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید برخلاف پیشبینی های مقدماتی، تلفات ناشی از ویروس کرونا در افغانستان کم است، زیرا معافیت کتلوی ایجاد و خدمات به وقت ساعت آمد تقویت یافته. اما او افزود که ممکن است تلفات بیماری کووید 19 چند برابر بیشتر باشد نسبت به ارقام رسمی. رئیس جمهور اشرف غنی این را در سخنرانیش در نشست عمومی اقتصادی جهان بیان کرد. او که از طریق ویدیو کانفرانس صحبت می کرد گفت: شمار رسمی جان باختگان ویروس کرونا در افغانستان 1446 تن ثبت شده، اما رقم غیر رسمی آن 7000 نفر دیگر خواهد بود. غنی ابراز نگرانی کرد که اگر شیوع ویروس کرونا در زمستان ادامه یابد، مشکلات خیلی زیاد خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که عمگیری ویروس کرونا یک حادثه غیر مترقبه بوده که بدبختانه بر اقتصاد کشور هم تاثیر ناگوار وارد کرده است. اکنون تهدید متصور است که آیا این ویروس در جریان زمستان هم به قوت خود باقی میماند یا نه، زیرا تاثیر آن خیلی جدی است، چرا که ما امسال انکشاف اقتصادی کشور را 3.5% پیش بینی کرده بودیم، اما اکنون به منفی 5% نزول یافته است. اولین مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در ماه فوریه امسال ثبت شد. در این حال فریدالله عمری دکتر در شفاخانه انتونی شهر کابل شام دیروز به رادیو آزادی گفت زمستان آینده به خاطر بیماری کووید 19 خیلی خطرناک خواهد بود.
در فصل سرما علاوه بر بیماری خطرناک کشنده کرونا، امراض دیگر ویروسی مانند انفلانزا و امراض تنفسی هم با او یکجا میشه. دیگه این موقع نه تنها برای کرونا بلکه برای امراض ویروسی دیگر هم مساعد میشه، و چون که با ورزی که هوا سرد شد فعلا ما میتونستیم که در فصل گرما در مثلا در اتاقای جداگانه استراحت کنیم، لیکن در فصل سرد ما این کار را قدر نمیتونیم.
بیماری کووید 19 برای اولین بار در زمستان سال 2019 در شهر ووهان چین پیدا شد و به سرعت به 200 کشور جهان سرایت کرد. در جهان تقریبا 32 میلیون نفر به این ویروس مبتلا بوده و نزدیک به 980 هزار تن به خاطر این بیماری جان خود را از دست دادند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تقریبا 70% دختران در غزنی و بیش از 45% در فاریاب از رفتن به مکتب محروم ماندند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش گفته که این دختران به دلیل ناامنی و نبود حاکمیت دولت، سنت‌های اجتماعی و چندین عامل دیگر از رفتن به مکتب محروم شدند. در همین حال وزارت معارف افغانستان میگوید که از میان 3.7 میلیون کودک که در سراسر افغانستان از آموزش محروم هستند، بیش از 60%شان دختران هستند. حمید حکیمی گزارش میدهد.
واقعا زیاد به سواد داشتم، یعنی مکتب خواندن را دوست داشتم.
جنگ و ناامنی تنها آرزوی مکتب خواندن را از او گرفته است. نبیلا نام دارد و باشنده ولسوالی دولت آبادی فاریاب است. نبیلا که در حال حاضر قالین بافی و گلدوزی میکند میگوید که تا صنف ششم خوانده، اما پس از کنترل محل زندگیشان از سوی طالبان نتوانسته که با آموزش ادامه دهد.
من مکتب میخواندم تا صنف ششم، باز خوانده نتوانستم چون طالب آمد. باز چی گفتن؟ از صنف شش بالا درس نخوانین. گفته باز ناامن شد، درس خوانده نتوانستم.
نبیل از دولت میخواهد که امنیت را تامین و زمینه آموزش وی و همسالانش را فراهم کند تا در آینده دکتر شود. چندین دهه جنگ و فقر اقتصادی در افغانستان بیشتر آسیب را به زنان وارد کرده است. بیشتر زنان افغانستان در ویژه دختران در کنار دیگر مشکلات با مشکل عدم دسترسی به آموزش و پرورش مواجه هستند. تازه ترین گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زیر نام میزان دسترسی دختران به آموزش در دو ولایت غزنی و فاریاب نشان می‌دهد که درصدی زیادی دختران در ولایت‌های غزنی و فاریاب از آموزش و پرورش محروم هستند. بر اساس این گزارش 68.6% دختران واجد شرایط مکتب در ولایت غزنی از آموزش و پرورش محروم شدند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 45.4% دختران واجد شرایط مکتب در ولایت فاریاب از آموزش و پرورش محروم شدند. سبیح الله فرهنگ، مسئول ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درباره عوامل عدم دسترسی دختران به آموزش به رادیو آزادی میگوید:
متاسفانه موانع متعدد فراروی دسترسی دختر خانما به آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت در افغانستان وجود داره. اولین مانع جنگ است، ناامنی است، فضای جنگ و ناامنی محدودیت های بیشمار در برابر دختران متعلم و کسانی که جویای تحصیل هستند ایجاد کرده.
افزون بر ناامنی، سنت‌های سختگیرانه اجتماعی، فقر، بی‌توجهی مسئولان و نبود امکانات، دوری را از خانه تا مکتب، نبود آموزگار زن و آزار و اذیت از دیگر عوامل محرومیت دختران از آموزش است. وزارت معارف افغانستان میگوید از 3.7 میلیون کودک که در سراسر افغانستان از آموزش محروم هستند، بیش از 60%شان دختران هستند. نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف و رادیو آزادی میگوید ترک آموزش در میان دختران هم به صورت گسترده رایج است.
ولی یک عده‌ای از دخترانی که شامل مکتب هستند، اما به علت ممانعت‌های فرهنگی اینو اجازه ختم تعلیم را گاهی پیدا نمی‌کنند و ترک تعلیم میکنن. دلایلش واضح و مشخص است: ناامنی ها، حاکمیت رواج های ناپسند و از طرف دیگه هم فقر اقتصادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این گزارش بر اساس مصاحبه رو در رو و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان برخی رسانه‌ها میگویند که حکومت در پوشش خبری مذاکرات صلح در قطر با رسانه‌ها همکاری چندانه نکرده است. آنها روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که مردم افغانستان از گفتگوهای جاری در قطر به گونه درست اطلاع نیافته و این به نحو سانسور پنداشته می‌شود. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که رسانه‌ها حق پوشش مذاکرات صلح در قطر را دارند و این درخواست مسئولان رسانه‌ها را با حکومت در میان خواهند گذاشت. نسیم شفق با جزئیات بیشتر با شماست.
ادامه گفتگوهای صلح میان هیئت‌های دولت و گروه طالبان در قطر، اما به دور از دوربین تمام رسانه‌ها. مسئولان شماری از رسانه‌ها با اشاره به این موضوع میگویند که برای رسانه‌ها تسهیلات پوشش مذاکرات قطر فراهم نشده و این به نحو وضع سانسور در برابر رسانه‌ها است. نجیبه ایوبی مسئول گروه رسانه‌ای کلید روز چهارشنبه در نشست در کابل گفت که دو طرف گفتگو کننده مسئولیت دارند که در مورد مذاکرات جاری خود در قطر اطلاع رسانی کنند، نه این که صدای رسانه ها را خفه کنند.
امروز ما احساس میکنیم که دارن این صدا را آیسایسا آغاز میکنند که خفه کنند، ولی فکر میکنم که مطبوعات افغانستان امروز به او پختگی رسیده در حد از 20 سال گذشته که این صدا خفه کردنش کار ساده‌ای هم نیست.
جیلانی زواک با نمایندگی از تلویزیون کابل نیوز در این نشست گفت که برخی حلقه ها در حکومت تلاش دارند که دسترسی رسانه ها و مردم به اطلاعات به ویژه از مذاکرات قطر را محدود کنند. به گفته آقای زواک، تیم مذاکره کننده دولت که سرگرم گفتگو با هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر است، نیز معلومات درست و به موقع را در دسترس رسانه ها قرار نمی دهد. با این حال شیوا شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که رسانه ها حق دسترسی به اطلاعات در مورد مذاکرات صلح در قطر را دارند. آقای شرق در این نشست گفت که این نگرانی مسئولان رسانه ها را به رهبری حکومت میرساند و تلاش میکند که رسانه ها از گفتگوهای صلح در قطر به گونه درست پوشش داشته باشند.
دولت افغانستان متعهد بر پاسداشت از آزادی بیان است. بنابراین ما آرزو میکنیم هم رهبری ارشد دولت افغانستان و هم نمایندگان گفتگو کننده طالبان در دوحه جایگاهی رسانه های افغانستان را مشخص بکنند.
گفتگوهای هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان روز شنبه هفته گذشته در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و هنوز ادامه دارد. اما روزنامه‌نگارانی که با نمایندگان دولت برای پوشش خبری به دوحه رفته بودند، دوباره به کابل بازگردانده شدند و این مذاکرات به دور از چشم رسانه‌ها ادامه دارد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
درباره مسابقات لیگ برتر افغانستان که امروز در کابل آغاز می شود، مصاحبه مفصله با یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان داریم. ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
مجله دیپلمات مطلب در مورد نقش چین در روند صلح افغانستان چاپ کرده. در مطلب آمده که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، نفوذ چین در افغانستان بیشتر خواهد شد. طبق توافق با طالبان، ایالات متحده گفته نیروهایش را تا نیمه سال 2021 از افغانستان بیرون خواهد کرد، به شرط آن که طالبان به وعده مبارزه با هراس افغانی وفا کنند. نویسنده گفته با این برخی از قدرت‌های منطقه‌ای تلاش خواهند کرد تا خلای بالقوه نظامی و اقتصادی را پر کنند. در مطلب بعد تماس‌های چین با طالبان هم اشاره شده و آمده که پکینگ از این ترس دارد که مسلمانان اویغور ضد چین در افغانستان لانه امن نیابند. علاقمندی چین به سرمایه گذاری در بخش منابع طبیعی افغانستان هم نکته دیگر است که در مطلب ذکر شده. فارن پالیسی مطلب چاپ کرده در مورد سود بردن طالبان از معادن افغانستان. در مطلب آمده که طالبان از معادن افغانستان نسبت به حکومت این کشور بیشتر سود میبرند. در مطلب میخوانیم که طالبان تلاش دارند تا کنترل خود را در مناطق نزدیک منابع طبیعی نگه دارند. در مطلب عاید سالانه طالبان از معادن نزدیک نیم میلیارد دلار گفته شده و آمده که طالبان از معدن طلای بدخشان، معدن مرمر ننگرهار و فلز در هلمند عملا نفع میبرند. در ادامه میخوانیم که طالبان در حال از معادن افغانستان بهره میبرند که نمایندگانشان در قطر به هدف دریافتن راه حل به جنگ سرگرم گفتگو هستند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان هنوز بر سر اصول کاری برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان در دوحه کار می‌کنند.
بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز پنجشنبه در کابل آغاز می‌شود. مسابقات لیگ برتر امسال پیام صلح حکومت افغانستان و طالبان را با خود دارد. همکار مقیم نائب مصاحبه‌ای را با یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد انجام داده و نخست از وی در مورد آغاز بازی‌های لیگ برتر پرسیده است.
از وقتان دور نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان ساعت 5:30 آغاز میشن. البته این لیگ برتر متفاوت‌تر از دور قبلی میباشد، یکی که نسبت محدودیت وقت ما نتونستیم که در حالت کرونایی پروگرام های ما با وقت زمان دایل شود. نسبتا لیگ ما مدتش کوتاه‌تر دایل خواهد شد.
بله کارگر صاحب، کدام تیم ها در این اشتراک میکنن و تا حال این تیم ها به کابل رسیدن؟
تمام تیم هایی که از اونهای ولایت افغانستان انتخاب شدن اونا در کابل حضور دارن. آغاز برنامه اولین بازی ما تیم طوفان علیرود از زون غرب و همچنین تیم عباسین سپه از اون جنوب به مساف هم میرن. ما امسال پیام های ملی بوده، پیام های وحدت ملی، پیام های یک پارچگی مردم افغانستان و به خصوص صلح بر ملت افغانستان. این پیام ها از لیگ برتر فوتبال افغانستان مسج خواهد شد.
بله کارگر صاحب، به نظرتان لیگ برتر دختران فوتبالیست ما چه وقت برگزار میشه؟ چرا اونا مشکلات در رابطه وجود داشت؟
مسابقات لیگ برتر بانوان افغانستان از ولایات مختلف هم یک هفته بعد آغاز میشه که در او تیم های از بانوان ولایت بلخ، ولایت جوزجان، ولایت هرات، ولایت غور، ولایت بامیان و ولایت کابل حضور دارند. که خود وقتانه ما میتونیم که بس حالت کرونایی که شور و هیجان و خوشی که زن و مرد، پیر و جوان که انتظار از این خوشی را داشتن فردا به خیر آغاز کنید.
مسابقات در کجا برگزار میشه کارگر صاحب؟
مسابقات گیوم فدراسیون فوتبال افغانستان.
دیگه ای که در این مسابقات مردم حالت کرونا است، وضعیت یک ذره محدودیت ها وجود داره، مردم چه رقم اشتراک میکنن؟ چه سفارش هایی دارین در این مورد؟
ما زمانی که مجوز قانونی که از طرف وزارت محترم صحت عامه برای برگزاری مسابقات لیگ برتر و مسابقات ورزشی در کل از طرف وزارت صحت عامه صادر شد، ما برنامه های خود آغاز کردیم. سیستم ایمنی که نیاز از او تدابیرش فدراسیون فوتبال افغانستان گرفته.
یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان درباره بازی‌های لیگ برتر فوتبال که امروز در کابل آغاز می‌شود معلومات داد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت استودیو 9 و 25 دقیقه صبح نشان می دهد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 می شنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری دارد. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می کنیم. در این قسمت برنامه گزارش از بامیان داریم. مرغداری خانگی زندگی 2000 خانواده را در بامیان تغییر داده است. در اجرای این پروژه های کوچک زنان نقشه عمده ای دارند. بسیاری از دستاندرکاران این پروژه گفتند که مرغداری ها در تقویت و افزایش مشارکت اقتصادی زنان و اقتصاد خانواده ها تأثیر خوب بر جا گذاشته است. گلامیز شریفی از بامیان گزارش می دهد.
شهر مثلا روز مز کار میکنه. خود میخوایم زیمور مصرف ما اگر کدام کار ریخانه خود باشه پیدا شه اینجا در دیخانه پیدا شه گندم کیلویی دراو میکنه. رشقه کیلویی دراو میکنه.
اداره زراعت بامیان از 2 سال پیش کمک به ساخت مرغداری های خانگی را آغاز کرد. این برنامه با کمک شماری از نهادهای غیر دولتی به اجرا گذاشته شد. مدیریت و اجرای این پروژه ها بر عهده زنان است. برخی از زنان بامیانی از طریق مرغداری های خانگی نیازمندی های روزمره خود را رفع می کنند و در تأمین معیشت خانواده های خود سهیم شده اند. فاطمه یکی از آنهاست. او از 1 سال به این سو مشغول پرورش مرغ است. میگوید پیش از این با شوهرش به صورت روزمزد در مزرعه کار میکرد، اما اکنون مصاریف روزمره خانواده اش را از طریق مرغداری تامین میکند.
در زندگی تاخیر داره تاون چه در فضل مثال همین کلام کتاب شه بشه زفت میشه همزی یک میمون که می همزی خوب میشه کلی مترم کشیده همشه سرم تام که پرسال ما نزدیک در 780 تخم سودا کردیم گوای 80 سودا کردیم گوای 70 دوتر بازای مرغو گیتی همزی قرسی کمون بیش همی ضرورت دف میکنم نمیدش مجبور میشه زگم سایو قرس میکدی یعنی لاز قرسی چیز کم شده کره موتر مو یا می چیز خانیم مصاری شبور میشه سرمزم من دخلق داشتم من تو کم تو میکی دکوات نشته دخلق هم داشتم وقتی دخلق آواز کنیم 5000 پیدا دخلق جمع شد.
فاطمه میگوید 3 فرزندش به دلیل فقر و تنگ دستی از آموزش باز ماند و به دهقانی روی آورد. وی اکنون امیدوار است که با پرورش مرغ‌های خانگی بتواند زمینه آموزش را برای 4 فرزند دیگرش فراهم سازد. بامیان یکی از ولایت‌های سرد و کوهستانی افغانستان است که بیش از 80% مردم آن مشغول زراعت و مالداری هستند. زنان بامیانی در کنار مردان نقش عمده‌ای در رشد زراعت و مالداری دارند. در همین حال مسئولان اداره زراعت بامیان می‌گویند از 2 سال به این سو برای بیش از 2000 خانواده در سراسر این ولایت 65000 قطع مرغ خانگی توزیع شده است. هدف این کار مشغول ساختن زنان به کار و توانمندی آنها از نگاه اقتصادی است. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان بر رادیو آزادی گفت:
همه خود خانم ها اینجا اعمار یعنی مرغانچه های معیاری بوده که مطابق مشخصات تکنیکی را اینا در خانه هاشون خودشان را اعمار کردن. همچنان این خانم ها مهارت های پرورش مرغ از شروع تا ختم اینا از طرف کارمندان زراعت دریافت کردن. در هر مرحله همچنان مینا مورد آموزش عملی هم قرار میگیره.
فاطمه از اداره زراعت میخواهد شمار دیگر از بانوان بامیانی را که سرنوشت وی را دارد از طریق توزیع مرغ‌های خانگی و یا گوسفند شیری حمایت کند تا دیگر هیچ فرزندی به دلیل فقر از آموزش محروم نشود. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
من
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
بله شنوندگان عزیز، برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 عصر به وقت کابل نشر میشه. موضوع برنامه امروز تلاش های جاری و مذاکرات جاری صلح در قطر است. امیدواریم که در این برنامه ها و بحث های رادیو آزادی سهم بگیرید. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان میده. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان تاکید میکند که خشونت ها باید کاهش یابد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان از سازمان ملل متحد خواست که یک کمیته برای صلح افغانستان تشکیل دهد. قرار است بازی های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز پنجشنبه در کابل آغاز شود. قرارداد 4 پروژه تولید برق از آفتاب و انرژی باد در افغانستان به امضا رسید. پادشاه عربستان سعودی در سخنرانی خود به مجمع عمومی ملل متحد از ایران سخت انتقاد کرد. حکومت بلغاریا از 2 دیپلمات روسی خواست که این کشور را ترک گویند. و با وجود تلاش‌ها برای نجات دادن جان نهنگ‌های گیرمانده در آب‌های جزیره تسمانیا در جنوب استرالیا، اکثریت این نهنگ‌ها تلف شدند. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر سیاسی در بلاروس را دنبال میکنیم. بعد از اینکه الکساندر لوکاشنکو برای دور 6 ریاست جمهوری مراسم تحلیف ادا کرد، اعتراض ها در شهر منسک پایتخت این کشور افزایش یافت و به فهرست کشورهای افزوده شد که نمیخواهند حکومت جدید بلاروس را به رسمیت بشناسند. همکارم مقیم نایم گزارش میدهد.
رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو دیروز چهارشنبه با وجود تقاضاهای بی پیشینه مخالفانش برای استعفای او طی مراسم سری الف وفاداری یاد کرد، اقدامی که دفعتن با انتقادهای مخالفانش همراه شد. مخالفان نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 ماه اگست بلاروس را نمیپذیرند. بعد از اعلام نتایج انتخابات مظاهرات گسترده مردم در این کشور آغاز شد. پیش از این اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا سرکوب تظاهرات از سوی حکومت لوکاشنکا را به شدیدترین الفاظ تقبیه کردند. اکنون پس از مراسم سوگند رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا، دنمارک، لاتویا، لیتوانیا، جرمنی، سلواکیا، جمهوری چک، پولند و استونیا اعلام کردند که آنها حکومت رئیس جمهور لوکاشنکا را به رسمیت نمی‌شناسند. اما روسیه با رئیس جمهور لوکاشنکا مناسبات خوب دارد. در مسکو دیمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از تبصره در مورد مراسم سوگند لوکاشنکا خودداری کرد. پیسکوف گفت لوکاشنکا چنین فیصله کرده و به این معنا که امین طور به نظرش منطقی می آید. بعد از مراسم سوگند لوکاشنکا بر اساس خبر تلویزیون تایم گراند بیش از 5000 نفر در شهر کنه منسک گرده هم آمدن. سازمان حقوق بشر بلاروس خبر داد که بعد از این مراسم پلیس تعداد زیادی را دستگیر کرد. خبرگزاری دولتی بلاروس میگوید در مراسم تعلیف صدها مقام عالی رتبه بلاروس اشتراک کرده بودند. الکساندر لوکاشنکو در این مراسم سخنرانی کرد. پیش از این لوکاشنکو حکومت‌های غربی را متهم کرده بود که معترضان را به مظاهرات تشویق می‌کند. سویتلانا سیخانوسکایا نامزد عمده در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اندک پس از مراسم تعلیف گفت هیچگاه پیروزی پر از تقلب لوکاشنکو را نمی‌پذیرد. او از مردم بلاروس خواست که اعتراض‌های مدنیشان را ادامه دهند. بلاروس 9 میلیون نفر جمعیت دارد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر